Então, aquilo é um vacilo, seu, tal, não sei o que fala.
دیگه اجازه بدن شروع. 8:294 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا و بكفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما. آیات 155 و 156 سوره نساء. آیات تفریع است بر قبلش. آیه قبل داستان اخذ میثاق بود، این که از اهل کتاب و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، از اهل کتاب میثاق گرفته شد، یهودی ها رو میثاق خدا شدید و غلیظی ازشون گرفت. بعد از داستان اخذ میثاق شروع کرد به بیان مواردی که اینا در میثاقی که ازشون عهد شده است میثاق رو شکستند و زیر پا گذاشت، مخالفت میثاق کرده. یکی همون داستان ورود در بیت المقدس بود، ادخل الباب سجدن، باب هته شد. یکی داستان و قلنا لهم لا تعتدوا فی السبت، داستانش روز شنبه بود و قضیه بله روز شنبه شد. حالا می فرماید که تو این آیه فبما نقضهم میثاقهم، فا پس فای عاطفه تفریعیه است، عطف است، تفریع است بر اون به میثاقهم تو آیه 154 که ما طور رو بر فراز اینها نگه داشتیم و ازشون اخذ میثاق کردیم که عهود و مواثیق خودشون رو زیر پا نگذارند. اما فبما نقضهم میثاقهم، اینا نقض میثاق کردند، حالا که نقض میثاق کردند، عهد شکنی کردند، اون وقت هم جزا و عقاب میخواهند شد در دنیا و هم در عقبا. اون جزا و عقابشون هم فیما بعد متعرض میشد، فعلا تعرض پیدا میکند به بقیه عهد شکنی های اینا. آیه رو مرور میکنیم. پس فا تفریعیه، گفتم تفریعه به کجاست؟ به حرف جر. میتونید متعلقش بگیرید به یه فعل محذوفی، تقدیرش این باشد ف به سبب نقض میثاقه. به سبب نقض میثاقهم و خبرش فعلنا بهم ما فعلنا من انواع العقاب، چون اینا نقض میثاق کردند پس ما انواع عقاب رو برشون نازل کردیم. ما اینجا ما زائده به جهت تأکید میاد، میتوانیدم ما رو اینجا به معنای شیء بگیرید، اگر میخوان زائده نباشه، به معنای شیء تقدیرش میشد فبشیء و نقضهم، که نقضهم بدل باشد از اون شیء. توجه میفرمایید؟
ما چی میشه موصول میشه؟
ما به معنا شعی میشه موصوله دیگه. بله میشه موصول،
نقض بدل ما.
بله نقض میشه بدلش و مجرور به اون میشد.
اضافه میتونه بشه ما؟
ما اضافه بشود؟ چرا اضافه؟
مجرور شده. اگر شما
بله چه مشکلی داره؟ مجرور میتواند که مضاف هم باشه. بله مشکلی.
ما بتونه اضافه بشه؟
ببینید شما ما را می توانید زائده بگیرید، تأکید، می توانید به معنا شی بگیرید، به معنا شی گرفتین فبه ما میشه فبه شیئن. خیلی خوب. بعد پشتش دارد نقض هم، این رو می توانید نقض هم رو بدل بگیرید از ما و مجرور بگیرید به ما. توجه می فرمایید یا بفرمایید که بله که چون بدل باشد در نتیجه بدل مجرورم میشد، چون خود شی با حرف جر قبلشه دیگه. خب فبشیئن، بله فبما نقضهم، نقضهم مجرور حرف جر، توجه میفرمایید. یا اگر بدل گرفتیدم که همینجور ضمیر همم که مضاف الیهش، این بفرمایید فبما نقضهم متعلق باشد به محذوفی، یعنی به ما این که اینا نقض کردند میثاق خودشون را، ما چه کردیم؟ مثلا لعناهم، ما اونا را لعن کردیم یا اونا را عذاب کردیم. توجه میکنید؟ خب بله، یا محذوفش رو اون بگیرید که تو آیه قبل داشتید که 154 و رفعنا فوقهم الطور، یا باز متعلقش رو میتوانید حرمنای آیه 160 همین سوره بگیرید. فبظلم من الذین هادوا حرمنا، یعنی فبما نقضهم، خب فبما نقضهم چی؟ می توانید فبما نقضهم چون اینا عهد و پیمان شکستن، ما لعناهم، لعنتشون کردیم، از رحمت الهی دور شد. یا و رفعنا فوقهم الطور، و ازشون میثاق گرفتیم و اینا میثاق شکستن. و می توانیدم متعلقش بگیرید به حرمنا تو آیه 160 که اینا چون میثاق شکستند، حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، ما طیبات رو برش علا ای حالن، به جهت این نقض میثاق اینا مورد چه قرار گرفتند؟ مورد عذاب قرار گرفتند. حالا این عذاب بفرمایید که لعنت الهی باشد یا تحریم حلا طیبات باشد، به هر حال مورد عذاب قرار گرفته.
باید در تقدیر بگیم یا خود رفعنا، اینجا یه فا فاصله شده، مشکل
نمیشه. متعلق میگیرید به این معنی محذوف یا متعلق بگیرید به رفعنا،
این فا فاصله شده
باشه، مشکل نه. فبما نقضهم میثاقهم، خب میثاقم که مفعولون بهه برای مصدر نقضهم، میدونید که مصدر بعضی وقتا عمل فعل را انجام میدهد، بنابراین نقضهم اینجا مفعول گرفته است. اینا نقض کردن چه چیز را؟ میثاقهم، همم که بهش اضافه شده، اون عهد و پیمانی را که خدا از اینها گرفته بود، اینا اون عهد و پیمان الهی را نقض کردند. و کفرهم به آیات الله، واو عاطفه، پس یکی نقض میثاق، دوم کفرهم به آیات الله. کفرهم عطف شده است بر چی؟ بر نقضه. اینا نقض کردند و کافر شدند. کافر به چه شدند؟ کافر شدند به آیات الله. جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به کفره. خب به آیات الهی کافر شدند. آیات الهی که اینا کافر بشدند الا ماشاءالله است. یکی از این نشانه های کفر همون داستانی بود که باز تو آیه 153 داشتیم. فقالوا ارنا الله جهرت. این کفر دیگه. خدا را چجور میخواند؟ واضح و آشکار با چشم سر بیده. یا داستان عجل باز تو همون آیه. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البین. گوساله پرستیشون کفر بود دیگه. خدا رو رها کردن رفتن سراغ گوساله پرستی. و بازم دارن اون مواردی که یهود کافر به آیات الله شدن. باز بعد کفر پس یکی نقض شد، یکی کفر به آیات الله شد، به آیات الله. سومی می فرماید و قتلهم الانبیاء به غیر حق. کار سوم اینا باز قتلهم عطف به نقضهم. اینا کشتند الانبیاء مفعولون بهش، انبیاء را، پیامبران را. خب شما میدونید از زکریا را اینا به قتل رسوندن، یحیی را به قتل رسوندن، تا پیامبران متعددی که در بعض روایات دارد در یک بین الطلوعین اینا چند تا پیغمبر کشتن؟ 70 پیغمبر کشتن. یعنی بله بفرمایید که سیره روایت است دیگه، حالا تو قرآن نیست اما مفاد روایت است. به این جماعت میخورد که این کار رو کرده باشن که در یک بین و اولا انبیا در بنی اسرائیل خب تعدادشون زیاده، انبیا تبلیغی هن، ترویجی هن، و این جماعت هم آدمایی هستن که بله بفرمایید که پیغمبر کشی شیوه و سیره و سنتشون است. توجه فرمود دیگه زکریا و یحیی که مسلم است که توسط اینا به قتل رسید. بنابراین میفرماد سومین بله بفرمایید که فعل شما قتل همول انبیا، پیامبران رو کشته اید اونم به غیر حقن. خب نه، پیامبر را به حق نمیشد که شما تصور کنید، لکن تأکید میشد که به غیر حقن جار و مجرور و مضاف الیه متعلق بگیرید اون را به حالی از ضمیر در قتلهم. خب شما پیامبران را کشته اید، پیامبران را کشتند در حالی که پیامبران هیچ گونه استحقاق قتلی نداشتند، معصیتی نکرده بودند، حقی پایمال نکرده بودند که استحقاق قتل داشته باشند. توجه می‌فرمایید؟ تأکیده. این مثل اون تأکیدی که شما در روز عاشورا بله بفرمایید در خطبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارید که آیا من با شما نزاعی دارم، آیا دشمنی داشتم، آیا بین ما بفرمایید مطلبی هست؟ اقرار گرفتن نه ما با تو هیچ خصومتی نداشته ایم، هیچ حقی از ما پایمال نکرده ای، تعرضی به ما نداشته ای. تعجب از طرف مقابلشون اقرار کردن که پس بنابراین من با شما هیچ کاری نداشتم، پس شما حق ندارید که من ظلم و ستمی روا بدارید. و قتل همول انبیا به غیر حق. این سومش میثاق تو آیه قبل داشتیم که و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. و قولهم چهارمش، چهارمش میفرماد و گفتار اینا. کدوم گفتار؟ و قولهم قلوبنا غلف. با باز معطوفه به قتله هم، قتله هم الانبیا به غیر حق. و این گفتار که شما گفته اید قلوبنا مبتدا، غلفون خبرش. خب غلف، بله غلف، جمله قلوبنا غلفون مغول قول، قولهم قلوبنا غلفون مغول قول باشد. مغول قول که شما بفرمایید حسابش بکنید، بله میشد در محلن منصوب. خب قلوبنا غلفون، غلفون یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم، غلفون نه خلاف، شما خلاف که خلاف شمشیر، بله غلف اون چیزی است که بر او غلاف است، یعنی شمشیری که میکنن تو غلافش، او شمشیر رو میگن غلفون، یعنی به دور اون چه وجود دارد؟ غلاف. غلاف وقتی دور شمشیر باشد مانع میشد که هم شمشیر به جایی نفوذ کند، هم چیزی به شمشیر نفوذ کند. توجه میفرمایید؟ لذا پس غلف میشد اون چه که بر او غلاف است. خیلی خوب. و لذا در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده یفتح قلوبا غلفا، پیامبر دلهایی را که غلاف بود چه میکرد؟ فتح میکرد. تجهم دلهایی که غلاف بود یعنی پوشش داشت، چیزی نمیتونست بهش وارد بشه. او یه چنین قلبها و دلهایی را فتح میکرد و باز میکرد، یعنی دلهایی که پوشیده شده باز میکرد. خیلی خوب. قلوبنا غلفون یعنی میگن با ما کاری نداشته باش و هر نرو به ما، ما دلهامون چیه؟ دلهامون در غلاف است. توجه میفرمایید؟ یعنی چیزی درش اثر نمی کند، خیلی با ما ور نرو، حرف نزن، بله قاشق پسا نکن، ما حرفای تو را نمی فهمیم. چرا؟ چون دلهای ما در غلاف است. این کلمه را استعمال می کردن، می خواستن باش رد دعوت کنن، یعنی ما را به دین اسلام دعوت نکن، این دلهای ما در غلافه و اصلا حرف تو به دل ما نفوذ نمی کند، این دلا این قلوب نفوذ ناپذیر است. توجه می فرمایید؟ و استناد می دن. این حرف یعنی چی؟ می خوان بگن ما مشکل داریم، می خوان بگن اینی که می بینیم ما یه یهودی یا دعوت توی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو اجابت نمی کنیم، این فعل خداست. چرا فعل خداست؟ برای اینکه خدا دلهای ما را در چه گذاشته است؟ در غلاف گذاشته. پس بنابراین ما مقصر نیستیم. تعصب و لجاجتی که به خدا دارن نسبت میدن، لکن انتصابی است به کنایه. میگن قلوبنا غلفون، دلهای ما تو پوششه، تو غلافه، چیزی بهش نفوذ نمیکنه. من جعله الله قلوبهم فی الغلاف، خدا مدعین خدا قلوب ما را اینجور آفریده است که دلهای ما در پوشش است. بنابراین وقتی دلها و قلبهای ما در پوشش و غلاف است، دعوت تو بهش نفوذ نمی کند و این فعل فعل خو الهی است که قلب‌های ما در پوشش قرار گرفته است. توجه فرمودید؟ علی ای حال با این جمله میخوان تعلیل کنن در عدم پذیرش دعوت که چرا ما دعوت تو را قبول نمی کنیم یا دعوت غیر موسی را، چون اینا دعوت عیسی را هم قبول نکردن یهودی ها دیگه، عیسی را هم منکر شدن، ما دعوت غیر موسی را هم قبول نمی کنیم چون قلوب و ناقلف. خب میگد که بله نه این یه چیزی غیر نفس اماره.
دانش کاری
هستن، میگه نهایت علم ها داری، ادعای علم نیست، میگن قلوب و ناقلف، میگن تو دعوت میکنی ما باید دل ما بپذیرد، دل ما، دل ما چیزی درش نفوذ نمیکنه. و علتش چیست؟ علتش این است که خلقت الهی قلوب ما را چنین آفریده است، بنابراین فایده ای نداره. بله
یعنی میخوام بگه آقا گوش ما از این حرفا پره، چون خودشون رو بالاتر میدیدن قبول نمیکردن، نه اینکه اینو نسبت به خدا بدن.
ظاهران اینه که گفتیم، حالا شاهد عرض ما هم بله بعدش، بل ملاحظه بفرمایید، بلی که بله اضرابیه، رد و انکار است برای قبلش. خدا میگه قلوب شما که مدعید قلبهای شما در غلافه و نفوذ ناپذیره، بل این انکاریست از ناحیه خدا، بل تبع الله علیها، بله خلقتش اینجور نیست که خدا شما را ابتداعاً اینجور خلقت کرده باشد که شما میخوان عذر بیارید که خدا ما را ابتداعاً اینجور خلقت کرده پس چیزی تو دل هامون نمیره. نه، صحیح مطلب اینه، این رد مقاله اوناست، بله اضرابیه ایست که رد میکند قول یهود رو که قلوب و ناقلفون. میفرماد صحیحش اینه، بل تبع الله علیها، خدا بر این قلبهای شما چه کرده است؟ تبع، تبع یعنی ختمه، مهر زده است. لذا تو روایت امام رضا علیه السلام، عیون اخبار و رضا جلد اول صفحه 123 حدیث 16، خبر ابراهیم ابن عبد المحمود، سند ضعیف است ولی اونجا هم امام رضا معنا میکنن که تبع ای ختم، خدا بر دلهای شما مهر زده است. اما چرا؟ به چه سبب؟ به کفره. مهری کش خورده است مهر ابتدایی نیست، مهر خلقتی نیست، از ابتدا خدا دلهای شما رو مهر نکرد، جزاءً به عمل دون، به کفر دون، خدا دلهای شما را مهر کرده است که دیگه چیزی توی دلهای شما نمی رود. تجمع فرمود، پس اونا مدعی بودن غلف بودن قلبشون ابتدایی است، خلقت الهی است که ما چیزی رو نمیتونیم قبول کنیم. حالا تصحیحش میکند خدا، میگه بل تبع الله علیها، بله راست میگم، خدا مهر کرده این دلهای شما را، چیزی دیگه شما نمیفهمید، چیزی دیگه تو دلاتون نمیرن، اما ابتدایی نیست، بکفره، عکس العمل اعمال شماست، جزاء عمل شماست. چون شما کافر شدید، خدا این دلها را ختم و مهر کرده است به حیث که شما وقتی مهر و ختم دارد دیگه چیز دیگری را نمیتواند که قبول کند. بله خب کلام ما هم در همین است دیگه، در داستان نبوت است، اینکه پیامبران بعد موسی بفرمایید نبوت آوردند و اینا قبول نکردند، از خود موسی هم خیلی از چیزها را با موسی انقلت و قلت داشتند و نمیپذیرفتن مثل اون چیزهایی که گذشت. بله. عهد میثاق عهد محکم به تعبیر به میثاق میشه.
یعنی اون نویشه جا بیاری میشه میثاق میشه
چی؟
اون عهد و پیمان رو
عهد و پیمان بیاره. وقتی که استحکام، حالا استحکامش به کل شعی باشه، عهد و پیمانی که شما اون رو استحکام بخشیدید، محکمش کردی، اون تعبیره به میثاق میشه.
در تفسیر تحریر و تنبیر به غیر حق رو میگرد مفهوم دیگرش جز به حق کشتن نیست، ولی قرآن از باب رفع آورده، چون اونا فکر میکردن که اینا واقعا دارن انبیارا از روی صداقت و اینکه اینا گناهی مرتکب شدند و اما اینکه به پیغمبر خودمون هم گفتن
به جهت نفی توهم به جهت نفی توهم قاتلین است. بعد خب بعد فلا یؤمنون الا قلیلا، فا تفری لای نافیه. بله، اونی که بعد فا دارد ذکر میکند اثر تبع الله هست، میگه شما چون کافر شدید، چون عناد ورزیدید، چون خصومت ورزیدید، خدا قلبهای شما رو مهر کرد. حالا که مهر شد دلهای شما، اما ختم جزایی، ختمی که به جهت عکس العمل اعمال و کردار خودتون است. فلا یؤمنون الا قلیلا، نتیجه این طبع الهی بر قلبهای شما و مهر الهی این است که فلا یؤمنون، شما با ایمان نمی آورید الا قلیلا، مگر شما اهل کتاب ایمان نمی آورید مگر یک تعداد بسیار بفرمایید اندک. خب خب اتفاقا جور در میاد. چه جور جور در میاد؟ به خاطری که تب بر قلوب شده است، بنابراین وقتی تب بر قلوب مجموعه اینا شده است، مجموع من حیث المجموعشون ایمان نمیارن. این منافات ندارد که بعض قلیلشون از این مجموع خارج بشن و ایمان بیارن. و لذا میگد بله فلا یؤمنون، ایمان نمی آورند این اهل کتاب الا قلیلا، مگر یه تعداده بفرمایید اندکشون. توجه فرمودید؟ مجموع من حیث المجموع. شما میگون مثلا فلانیا اینجوری هم، خیلی خوب. وقتی میگون رشتی ها همشون غیورن، خیلی خوب. حالا اگه دوتا هم توشون پیدا شد که غیور نباشن، با اون همشون تنافی ندارد. توجه میفهم؟ همشون یعنی مجموع من حیث المجموع. مجموع من حیث المجموع دون ایمان نمیاری، اما قلیل دون بله اونا خارج میشن از مجموع و امکان دارد که بفرمایید قلیلی از اهل کتاب ایمان میارن. بله.
این زمینه همو تکرار کرده، کلی کلماتش 20 کلمه نیست. آیا بهتر نبود مثلا یک تنوین عوضی مثلا بیارند و از این سلام همو میشه مضافه اگر آره بشه، یا نه یک کاری بیایی انجام بدن که این کلام تکرار نشه و خسته کنند؟
نه، میخواد معلوم کنه، میگه
کفرهم به آیات الله.
زن گرفته بود یا این حرفا نمیزد؟ زنه وقتی که اذیتت میکنه میگوی تو همون بودی که اینه گفتی، تو همون بودی که این کارو کرد، تو همون بودی، ده بار میگوی تو و هیچم خلاف بر بلاغت نیست. چون اذیتت کرده هی میگوی تو همون بودی تو نه هیچ، اینا رو داری ردیف میکنی. خدام برای اینا داره اعمالشون رو ردیف میکنه، میگه شما یهودی ها این پدر سوخته هست، میبینی این کارا رو کرده، توجه میکنه لیست دارد میکنه براشون میذاره جلوش و به کفره. بعدیش خب حالا اونا هم عذاب داره، سب کنین تو عذاب اونا هم میرسیم بخونیم، یا هنوز به عذابشون نرسید. روایت داریم از امام جواد علیه السلام، اینم مال فردا آقایون یا امشب بخوان جایی بگن، روایت تو توحف العبور صفحه 456 از امام جواد علیه السلام: من شهد امرن فکرهه کان کمن غاب ان، کسی که شاهد امری باشد، ناظر باشد، اما از این فعل چه دارد؟ کراهت، بدش میاد، انزجار اعلام میکند. حالا بتواند انزجار عملی، نتواند انزجار قلبی، از اون عمل اعلام انزجار میکند. کان کمن غاب ان، مثل کسی است که بله در اون شهود نبوده است، ندیده است. و من غاب ان امر فرضیه کان کمن شهده، کسی که در امری حاضر نباشد، مشارکت نداشته باشد، اما راضی به اون امر باشد، مثل کسی است که در اون امر شاهد بوده و مشارکت داشته است. و لذا دارد اینا را نسبت میداد به یهودیا، یهودیا که گوساله نپرستیده بودند، که یهودیای معاصر پیغمبر، اونایی که قصه شنبه یا مال سبت، لا تعتدوا فی السبت مال اونا نبود، داستان باب هته مال یهود معاصر پیغمبر نبود، قتل انبیا مال اونا نبود، اینا رو دارد به اینا نسبت میده، میگه شما این کارا رو کرده، لیست دارد براشون تهیه میکند و آماده میکند. چرا؟ چون اینا ولو شاهد نبوده اند، ولو مشارکت در این اعمال نداشته اند، اما راضی به این اعمال بودند. وقتی راضی به این اعمالند، پاشون نوشته میشد و بله در واقع در نامه اعمال اونا هم ثبت میشد. هیچ بله هیچ اعتراض، چون قبول دارن، چون فعل را قبول دارند. توجه میکنید وقتی میپز میگید کار صحیحه، بله اگه پدران ما کردن فعل صحیح انجام دادن، توجه میفهمید بله. و به کفرهم، خب میفرماد دو مرتبه این آیه شریف بیان نوع دیگری از کفر یهود است که این کفر را هم مرتکب شده، و اون چیه؟ و اون کفر به عیسی پیامبری است که براشون آمده است، و قذف مادر عیسی، که مادر عیسی را هم قذف کردن، گفتن بله یه یوسف نجاری هست و تو دل باخته یه یوسف نجاری، و این عیسی فرزند یوسف نجار است. یهودی ها تهمت زنا زدن دیگه به مریم، و عیسی را ابن زانیه می دانند. بنابراین هم کافره به او شدند و هم به مادرش اتهام بستند و به کفرهم، و لذا می فرماد واو عاطفه به کفرهم معطوفه فبما نقضهم در اول آیه قبل، فبما نقضهم و به کفرهم. خیلی خوب، مراد از این کفر، کفر به جناب عیساست که شما کافرن شدید به عیسای پیامبری که مخصوص شما بنی اسرائیل فرستاده شده بود و اتفاقا میخواست اون شریعت محکم و دست و پاگیری که شما داشتید میخواست یه قدری برادون سبک کند، آسانش کند، ولی شما به او کافر شدید و به کفرهم و قولهم و این گفتار شما. قولهم بله بفرمایید معطوف است به همون فبما نقضهم یا به کفرهم. و قولهم علی مریم بر علیه مریم جار و مجرور متعلقه به قوله. خب چرا آقای زفر علی مریم ممنوع من الصرف است و به قولهم علی مریم، علی مریمی که چی؟ این مریم رو خدا در موردش اینجور گفته. ملاحظه بفرمایید آل عمران آیه 42 که گذشته است میفرماید و از قالت الملائکه یا مریم ان الله استفاک و طهرک و استفاک. دو تا استفاک داره اینا، ذیل اون آیه بحث کردیم که چرا دو تا استفاک. الان نساء العالمین و لذا میگن مریم سیدت و نساء العالمین فی عصرها، ترجمه نسبت به یه چنین بانویی که قرآن او رو اینقدر تقدیس میکنه. خیلی خوب، یا مریم و اقنتی لربکه وسجدی ورکعی معر را که این. برید تا آخر این بله 5-6 آیه بعدش مال داستان خود مریم است و فرزندش عیسی که در قرآن آیه 42 و 43 آل عمران در قرآن کریم تقدیس شده است، مریم تطهیر شده است، او برگزیده زنان روزگار خودش است، به یه چنین بانوی بفرمایید قدیسه ای اینا آمدن چه کردن؟ و قولهم علی مریم بهتانن عظیم، بهتان عظیمی بر مریم بستید. بهتان مفعولن به برای مصدر قولهم. بهتان چیست؟ بهتان تهمتی است که کسی که این تهمت رو به او زده اند وقتی او رو میشنود اصلا متحیر میشه، مبهوت میشه، میگه این دیگه از کجا اومد؟ یعنی اصلا تجربه یه وقت یک چیزی رو مثلا به یک کسی قابلیت این دارد که وصل بشد به چسبت اینا، یه تهمتی که خیلی ناچسبه، تجربه میفرمایی این تهمت ناچسب را که طرف کسی که بهش اتهام زده میشود وقتی میشنود اصلا مدهوش میشد، اصلا متحیر میشود، به این میگن در لغت بهتان. و این بهتانی که زدن غزف مریم بود که اینا مریم را غزف کردن. من تطبیق نکردم این حرف شما را، نمیدونم آیا همه جا که شما میفرمایید اینجوره یا نه، اینجا تعبیره به بهتان کرد، حالا بقیه مواردم هست یا نه نمیدونم.
یوسف نجار شوهر مریم یعنی ما میگن چه؟ میگن
که
بدون
شوهر متولد، نه اونایی هم که میگن شما شنفتی میگن اجازه بدید بعدن مریم بعد از ولادت عیسی ازدواج کرد به یوسف نجار و از یوسف نجار صاحب فرزند شد بعد ولادت عیسی. اونایی هم که میگن یعنی این چی که گفته میشود تو قول یهودیا، در قول یهود که میگن مریم ازدواج کرد بعد از ولادت عیسی، اون قصه ازدواج داستان ولادت عیسی است که اینا تو ولادت عیسی این بهتان را زدن و بهتانن عظیما، عظیما نعتش چرا این بهتان بفرمایید که تعبیر میشد به این که بله بهتانن عظیما؟ عظیماش از کجا آمده است؟ خدمت شما عرض کنم، بهتانن عظیما چون این بله کفر و بهتان است با هم. چون وقتی دارد میگد به مریم تو زنا داده ای و عیسی ابن الزناست، ابن الزنا دیگه پیغمبر نمیتوند باشد دیگه، ولد الزنا پیش نمازم نمیتوند باشه، توجه میکنی؟ چه برسه چه باشه؟ پیغمبر باشه. ولد الزنا نمیتواند ریاستهای دینی داشته باشه. همین که نسبت زنا دادن به مریم، این نسبت زنا عین کفرم هست. چرا؟ چون تو که زنا داده ای فرزندت ولد الزناست، ولد الزنا که دیگه پیغمبر نمیشه. پس بنابراین این که میفرماد بهتانن عظیماست، این است که در دل این بهتان یک کفرم نهفته است و اون کفر به عیسی است که در گهواره گفته است انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. توجه فرموده اید؟ پس علت این که بهتانن عظیما میگه اینه. شما ملاحظه بفرمایید تو این آیه، تو این دوتا آیه که خوندیم، امروز خوندیم آیه 155 و 156 سوره نساء، سه مرتبه نسبت کفر میداد به یهود توی دوتا آیه. ببینید، فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله، دو مرتبه به کفرهم تبع الله علیها، به کفرهم سه مرتبه و به کفرهم تو دو تا آیه‌ای که داریم، که البته این دو تا آیه مثلا جناب شیخ طوسی این دو تا رو یه آیه حساب کرده. شیخ نگاه کنید تو تبیان دو تا رو که الان شما دو تا شماره دارید اینا رو یک آیه حساب میکنه. حالا تو این سه خط قرآن، تو این سه خط قرآن بفرمایید سه بار نسبت کفر به یهود داده شده است. یه بار به خاطر کفر به آیات الهی و قتل انبیا، یه بار به خاطر این گفتار که قلوبنا غلفون، سومین بارش به خاطر داستان چی؟ داستان بهتانی که به مریم قدیسه زدند. که عجیب این است که یهودیا این اتهام را به قدیسه مریم میزنن، هنوزم میزنن. یعنی یهود هنوزم عقیدشون بر این است. تعجب میفرمایید؟ یه عبارت دارد مرحوم مغنیه برادون میخونه، میفرماید که یه مسیحی ها قبول دارن که مریم زانیه است. نه عزیزم، اونا که مریم رو قدیسه میدانن، یهود که مسیحی ها که. خب وقتی که یهودی ها مریم را فاعله میدانن، توجه میفرمایید، این اتهام رو میزنن که البته قرآن تطهیر میکند و قدیسه میداند قرآن مریم را. خیلی خب اینجا عبارت آقای عاشق جواد مغنیه را برای شما تو تفسیر کاشف میخونم. میگه این اتهام بر مریم از طرف یهود زده میشد. اوخ میگد عجیب این است که امروز الیهود الذین تناصرهم امریکا المسیحیه، میگه الان این یهودی که این اتهام رو به قدیسه مریم میزنن از طرف مسیحیت وقت که آمریکا باشد حمایت میشن. تزودهم بسلاح، اینا رو بهشون چه میداد؟ اسلحه میداد، توشه و مسلحشون میکند با آخرین سلاح ها، لیعتدو علی القدس، تا بر بیت المقدس چه کنند؟ تجاوز کنند. و ینتهک الشعائر الدینیه، و تمام شعائر دینی را از بین ببرند. تمام شعائر دینی که اون را مقدس می دانند، هم مسیحی ها هم مسلمان ها، به خاصتن خصوصا کنیسه ها و مقابر مسیحی ها را اینا از بین دارن می برن، و دولتی که دولت مسیحی است دارد اینا را حمایت می کند. و صلی الله علیه و محمد و آله.